أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در معاد شناسی بود، بعد از اینکه ضرورت این بحث رو مطرح کردیم، البته خیلی اجمالی. حقیقت اینه که جای بحث زیاد هست در قرآن، در نهج البلاغه، در منابع معتبر دیگه ما خیلی به این بحث پرداخته شده، خیلی مورد توجه واقع شده. دلیل بر اهمیتشه این که شما در نهج البلاغه کم خطبه یا نامه یا حتی کلمات قصاری پیدا میکنید که به این بحث پرداخته نشده باشه. جهتش همون آثار تربیتی که این بحث داره. حتی ازت میخواد کسی که خب میشناسدش خواد به معاویه نامه بنویسه، باز بحث معاد مطرح میکنه، بحث مرگ و قیامت مطرح میکنه که متنبه بشه و اون اثر تربیتی خاص خودشو داشته باشه. به هر حال بحث بسیار شریفی است، از اون مباحثی است که 100% میشه گفت علم است، بلکه اون بخش خالص علم است. با این بحث در واقع ما فرمایش پیامبر اجرا کردیم، که فرمایش امیرالمومنین که فرمود العلم اکثر من ان یحصى فخذ من کل شیء احسنه. علم بیشتر از اون حدی است که انسان بتونه احصا بکنه، آمار بگیره، بشماره. پس از هر چیزی بهترینش رو بگیر. حقیقت اینه که بحث معاد از بهترین بحث‌هایی است که باید وقت صرف کرد، آثارش ثوابی که داره و اثر تربیتی که بر جان انسان میذاره و این که انسان میفهمه به هر حال باید چی امر خودش ببره، باید چی کار کنه، اون وظیفه که اینجا داره چیه. اینا همش بحثایی است که این بحثا خیلی ضروری میکنه. بعد هم رفتیم سراغ بحث مفهوم شناسی معاد. به طور اجمال بحث مطرح کردیم، فقط تو معاد جسمانی یکم توقف کردیم چون بحث اصلی تو بحث معاد جسمانی بود. مفهوم معاد جسمانی رو اشاره کردیم بهش و الان رسیدیم به بحث اثبات معاد و گفتیم که قرآن یه شیوه خاصی برای دلائل و براهین اثبات معاد اتخاذ کرده که این شیوه کاربردیه، چنانچه همه کار قرآن همینجوره. و چون قرآن کتاب تربیتیه، همین روش تربیتی به کار گرفته. برای اثبات معاد 3 گام رو برداشته. اول امکان معاد رو ثابت کرده، بعد نمونه هایی از وقوع زنده شدن مرده ها رو به عنوان امری که محقق شده، دیگه نیاز به دلیل نداره، و در مرحله سوم با بیان دلائل و براهینی ضرورت و لزوم معاد را ثابت میکنه. این آیات فراوانه در قرآن. مثلا فرض کنید که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال کردید ما شما رو عبث خلق کردیم و سوی ما بر نمی گردید. اگه بخوام اینو به شکل برهان منطقی درش بیاریم، چند تا مقدمه داره. یک مقدمه اینه که خداوند حکیمه و خدای حکیم کار غیر حکیمانه هرگز نمی کنه. این جای بحثش تو توحیده که جای خودش بحث شده و ثابت شده که خداوند حکیمه و همه کاراش حکیمانه است. مطلب دوم این که اگر ما بودیم و دنیا آفرینش عالم و آدم غیر حکیمانه بود، نتیجه میشه که حتما باید عالم دیگری باشد که حکمت خدا زیر سوال نره، وگرنه اگر ما بودیم و دنیا این حکمت محقق نمیشد. من نمونه های از این که در دنیا آفرینش انسان و بقیه موجودات حکیمانه نیست رو خدمتون عرض میکنم. در وجود انسان عرض کنم که خواست ها و تمایلات و اموری وجود داره که اینها با دنیا اصلا تناسب نداره. مثلا انسان میل به خلود و جاودانگی داره، انسان فطرتاً میخواد همیشه باشه، در حالی که دنیا ذاتش فناست. دنیا ذاتاً یک عالم و دار زوال و فناست، این تو با هم سازگار نیست. انسان میخواد که همیشه باشه، در حالی که دنیا همیشه نیست. دنیا محل تغییر و تحول هست، یک کاروانسرایی است که انسان چند سبایی میاد اینجا زندگی میکنه و میره. خب یا باید اون میل باید بگیم زائد غیر حکیمانه، یا باید بگیم دنیا غیر حکیمانه. هیچ کدام نمیشه گفت. نمیشه گفت دنیا حکمت توش نیست، حتما حکمت توش هست. هم نمیشه گفت که اون میلی که در انسان هست حکیمانه نیست، که با خداوند چه کار غیر حکیمانه نمیکنه. تنها راهش اینه که این میل در عالم دیگری بهش پاسخ داده میشود، اینجا پاسخ ندارد، در عالم دیگر پاسخ دارد. حالا من یک میل رو مثال زدم که میل به خلود باشه، این بی نهایت خواهی انسان در دنیا یک میل زائد، کاش فقط زائد بود، درد سرافرین. همه بدبختی هایی که بشر داره به خاطر همین میله، چون همه میخوان که عالی ترین پست رو بگیرن، در حالی که یک نفر بیشتر نمیتونه اون پست رو بگیره. وقت دروغ و تهمت و نمیدونم این چقدر گناه، نه خودشون، چقدر به خاطر اونها دیگران گناه میکنن. خب منشه همین گناه ها همین بی نهایت خواهیست. همه میخوان که بی نهایت ثروت داشته باشن، در حالی که ثروت دنیا کلش محدوده. همه ثروت دنیا رو هم شما به یک نفر بدی سیر نمیشه، همه قدرت دنیا رو هم به یک نفر بدی سیر نمیشه، در حالی کل قدرت دنیا محدوده. خب این میل چه به درد میخوره اینجا جز درد سر؟ یکی از دلایلی که انسان از مرگ بدش میاد و تنفر داره همون میل به خلوده. اون میل میگه تو باید همیشه باشی، مرگ میگه چی؟ باید نباشی. خب اینا با هم تعارض دارن، این باعث میشه که انسان از مرگ بترسه، بدش بیاد، ناراحت بشه. خب این میل چه به درد میخوره جز درد سر؟ یا این میل بی نهایت خواهی که همه در همه امور بی نهایت میخوان، هیچ جا متوقف نمیشه، و این باعث اضطراب و پریشان خاطری و تنازع و جنگ و درگیری شده. این تضاهم ها به خاطر همین بی نهایت خواهی است. اگر هر کسی کم بخواد خب برش که داره قانع میشه، تموم میشه. این تمایلات فراوانن که در وجود انسان هست و در دنیا هم پاسخی براش نیست، چون دنیا خودش کل دنیا عرض کنم که کل من علیها فان، کلش همه چیز نابود میشه. دنیا هم که محدوده، یه بازیچه است. حیات دنیا که بازیچه هست، انما حیات دنیا لعب و لهو و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد، همین دیگه دنیا اینه. دنیا که خودش ذاتش محدوده و ناپایداره، پس این خلود یعنی چه؟ دنیا که محدوده، این نامحدود خواهی یعنی چه؟ پاسخ اینه که عالم دیگری هست که به این میل ها پاسخ داده میشه. اونجا دیگه انسان جاودانه میماند و مشکلی نداره. اونجا هر چی انسان بخواد در اختیارش، هیچ محدودیتی نداره. آیات فراوان داریم که مثلا فرض کن که لهم فیها ما یشاؤون، ما یشتهون، ما یدعون، ما یتخیرون. همه اینها معنیش اینه که چیه؟ هر چی بخواد، به هر شکلی بخواد، هیچ حدی نداره. اونجا پاسخ داده میشه به این میل. یه مثالی من بزنم که این مثال شما برای اگر مثلا بخواید با بچه‌ها و جوان‌ها بخواید صحبت کنید، مثال خوبی است. فرض کنید که یک کارخانه یک نوع ماشین اتومبیل تولید میکنه. این ماشین ها رو روش کمک های مثلا خیلی قوی، شاسی بلند، مثلا فرض کنید لاستیک های خیلی پهن و آجدار، موتور های مثلا خیلی قوی مثلا 8 سیلند یا بیشتر تولید میکنن. بعد این ماشین ها رو مثلا صادر میکنن به کشور کویت که نه کوهیست، نه برفیست، نه بورانیست، نه هیچی نیست، همیشه جاده صاف و هموار و نه نیاز به کمک هست، نه نیاز به این چیزها هست. خب تو نگاه اول که انسان نگاه میکنه میگه عجب این مهندسین طراح این ماشین عجب غیر حکیمانه رفتار کردن، ماشین رو وزنش رو سنگین کردن، سوختش رو زیاد کردن، خطرپذیرش کردن، سرعتش رو کم کردن، قیمتش رو زیاد کردن، الاخر چیزهایی روش کار گذاشتن که اصلا به درد نمیخوره. شما 20 سال بخواید تو کویت سوار این ماشین بشید اصلا نیاز به این ابزار و امکانات نیست. آگه بشون اعتراض کنن که این چیکاری بس ما کردید، این ماشین که به درد اینجا نمیخوره، اونا دو تا راه دارن. شما بگم بله ما متوجه نبودیم، کارمون غیر حکیمانه بود. یکی بگن نه، ما این ماشین رو برای اینجا تولید نکردیم، ما این ماشین رو برای افغانستان تولید کردیم که نه جاده داره، برف هم هست، کوه هم هست، اونجا نیاز به کمک هست، نیاز به قدرت زیاد هست، فرستادیم اینجا که آب بندی بشه، فرستادیم اینجا که امتحانش رو پس بده، نقاط ضعفش برطرف بشه، بعد میفرستیم کجا؟ این درباره انسان پیاده میشه. این کمک هایی که خدا رو انسان کار گذاشته تو دنیا چیه؟ زیادی، غیر حکیمانه، درد سرساز. وقتی اعتراض میکنیم به خدا، خدا من که برای شما رو برای اینجا خلق نکردم، که اومدید اینجا که چی بشید؟ آب بندی بشید، امتحان بشید، نقاط قوت ضعف خودتون رو بشناسید، جای زندگی شما اونجاست. خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای اونجا خلق شدید، برای حیات جاودانه خلق شدید. اینجا یه مدرسه است که باید چند سال اینجا باشید تا درساتون رو بخونید و این امتحان ها رو پس بدید تا آماده بشید در اون حیات اونجا. خب این یکی از تقریرهای برهان حکمت بود. میشه به صورتهای دیگری هم تقریر کرد. مثلا فرض بفرمایید که انسان علاوه بر جسمش که مادی و طبیعی و دنیوی است، یه بعد دیگه داره که اون دیگه مادی نیست. اون بعد مجرد انسان دیگه محدودیت زمانی نداره. خب وقتی انسان مرد اون چی میشه؟ جسمش بگیم خب تمام شد، متلاشی میشه، تمام میشه. روحش چی میشه؟ یعنی با اثبات اون بعد مجرد در انسان، خود به خود عالم دیگری اثبات شده است. بعد از اینکه ثابت کردیم که انسان دارای نفس مجرد هست، که خیلی راحت میشه ثابت کرد، دلایل فراوان وجود داره، خود به خود ثابت میشه که باید جهان دیگری هم وجود داشته باشه. تقریرهای دیگه هم میشه برای این برهان حکمت اقامه کرد که ازش من صرف نظر میکنم. برهان دیگری که خیلی قرآن بهش پرداخته، برهان عدالت. فراوان میگه آیا شما خیال میکنید انسانهای با تقوا با انسانهای بی تقوا با هم مساوی هستند؟ ما لکم کیفه تحکمون، چطور شما قضاوت میکنید؟ کسانی که سراسر زندگیشون شرارت و گناه و نافرمانی بوده، اینها با کسانی که سراسر زندگیشون تقوا و پاکی و عرض کنم که خوبی بود، اینها با هم مساوی هستند؟ آیات خیلی فراوان هست. شما یه نگاه بکنید ده ها آیه پیدا میکنید که گاهی بین تقوا و بی تقوایی، گاهی بین ایمان و بی ایمانی، اینها رو با هم قیاس میکنه. تقریر این برهان به این شکلی که ما در بحث عدل الهی، در بحث توحید ثابت کردیم که خداوند عادل است. اینا همه قبول دارن، هم نقلن آیات فراوان داریم، هم عقلا خداوند عادل است. خب این تمومه، این بحث که خداوند، این مقدمه است که از اون قسمت از توحید داریم. مقدمه دوم اینه که در دنیا عرض کنم که خیلی از موارد خلاف عدالت رخ میده، یعنی ظلم های فراوانی در دنیا انجام میشه که نمیشه انکار کرد. صدها نمونه، نه صدها مورد، شاید میلیاردها مورد هم بیشتر باشه، صدها نمونه رو میشه ذکر کرد که در دنیا ظلم واقع میشه. مثلا فرض کنید که شما دو نفر در نظر، برادر در نظر بگیرید، یکی همه عمرش صرف عبادت و خدمت بندگان خدا و پاکی و تقوا کرده، ایمان هم داشته، یه برادر هم همه عمرش صرف فسق و فجور و گناه و حق کشی و ظلم و ستم، ایمان هم نداشته، هر دو از دنیا استفاده کردن، هر دو در دنیا برخوردار بودن، هر دو از مال پدر استفاده کردن، زندگی کردن. خب اینا هر دو با هم میمیرن، چونیست که دنیا به اون برادر خوب یک جایزه فوق‌العاده بده، یا اون برادر بد رو دنیا بخواد تنبیهش بکنه. اگر اینها که یکی خوب و خوب بوده، یکی بد بد بوده و هر دو هم از دنیا رفتن، نه خوب جایزه گرفته نه بد تنبیه شده، اگر اینها با هم مساوی باشن، خب این ظلمه دیگه. اون برادری که همه عمرش خوب بوده بهش ستم شده و بهش ظلم شده. مثال دیگری که میشه گفت اینه که اگه فرض کنیم مثلا کسی یک نفر رو به قتل رسونده، یه انسانی بیگناه رو کشته، فرض کنید بگیم که خب قصاصش میکنیم، گرچه ما قبول نداریم که با قصاص عدالت تحقق پیدا میکنند، چون کی گفته جان اینها با هم مساوی هستند؟ آیا انسان ها با هم مساوی هستند؟ از زمین تا آسمان با هم فرق میکنند. افرادی هستن که به اندازه هزاران نفر ارزش دارن. امام رحمت الله علیه فرمود شهید بهشتی یک امت بود. قرآن فرمود ابراهیم چی بود؟ امت بود. اینا که مساوی با بقیه نیستن که، بعضی ممکنه یک نفرشون به اندازه هزار نفر ارزش داشته باشه. حالا فرض کنیم با هم مساوی باشن. فرض کنیم قاتلی که یه آدم معتاد، نمیدونم همه شرارت ها درش هست، هیچ خدمتی هم به هیچ کس نکرده، نه به خودش نه به خانوادهش نه به بشریت، نه هیچ، سراسر شر بوده و شر. فرض کنیم تا با هم مساوی باشه، بگیم که قاتل نفری رو کشت، قصاصش کنید، او رو بکشید. این که با کشتن حق مقتول ادا میشه، این مقتول دوباره زنده میشه، نه دیگه مرد، یه نفر دیگه هم مرد، فقط این هم کشته شد. آیا داغی که به دل خانواده مقتول نشسته با قصاص قاتل این داغ برطرف میشه؟ نخیر. ناناورشون از دست رفت، دیگه ناناور ندارن، نه اون دیگه رفت، یه خانواده دیگه هم بی‌سفر است مثلا. حالا از همه اینها بگذاریم، فرض کنیم که اینها با هم مساوی هستند. این در صورتی است که یک نفر یه نفر رو کشته باشه. حالا یک نفر هزار نفر رو کشته، چه کار میشه کرد؟ جز یک بار کشتن، یعنی النفس به نفس، مقتول قاتل به ازای یکی از مقتول ها قصاص شد، 999 تا مقتول چی شدن؟ حقشون ضایع شد، هیچ راهی برای ادای حقشون نیست، دنیا دیگه نمیتونه کاری بکنه، هیچ راهی برای جبران اون حق که ضایع شده. این ظلمه دیگه، ظلم آشکار هست. از این نمونه ها خیلی زیاد میشه ذکر کرد. خواهی ما باشیم و دنیا عدلی وجود نخواهد داشت. انقدر شما ستم ها و ظلم ها رو میبینید، ظلم های مرد به زنش، زن به شوهرش، نمیدونم برادر به برادر، برادر به خواهر، انقدر زیاده به ما هم مراجعه میکنن که مثلا به وضوح میبینیش اینا دارن نسبت به هم ظلم میکنن. از اون طرف خدا هم به اندازه ذره مثقالی اجازه نمیده ظلمی واقع بشه. پس باید عالم دیگری باشه که استعداد تحقق عدالت خدا رو داشته باشه که دنیا نداره. اونجا دیگه اینجوری نیست که بگیم که اعدامش کنیم، مثلا تناب دار بنازه گردنش چند لحظه بعد تمام شد، اونجا میسوزه. کل ما نزجت جلود هم بدلنا هم جلودن غیر حال از اوقل ازا، میسوزه میسوزه صفت میشه، جزغاله میشه، پوستشو میکنن باز دوباره شروع میکنن دیگه. اونجا یه بار دوبار سه بار اعدام نمیشه، اگه بنا بود در دنیا باشه میلیون ها بار اعدام میشد و هست، وجودم داره و هر بار هم به اندازه اعدام بلکه بیشتر از اعدام اونجا عذاب رو تحمل میکنه. از اون طرف پاداشی هم که خداوند به اون کسی که نیکوکار بوده میده هزاران بار بیشتر است از اون کاری که انجام داده. عدالت به طور کامل در آخرت محقق میشه. خلاص این برهان این شد که اگر ما بودیم و دنیا، عدالت در دنیا محقق نمیشد و از طرف خداوند عادله، پس باید عالم دیگری باشد که اونجا عدل خداوند کاملا محقق بشه. این حرفیست که در آیات فراوانی از قرآن مشاهده میشه، صدها آیه در قرآن داریم که به این مطلب به همیشه که من عرض کردم پرداخته. خب این فصل بحث ما تموم شد. فصل بعدی بحث ما مراحل معاده، اون گام هایی که انسان بعد از دنیا برمی داره، عوالمی که بعد از دنیا انسان باید وارد اون عوالم بشه. تا دنیا رو کم و بیش خبر داریم، به لحاظ مادی خوب انسان خاک بوده، بعد نطفه شده، جنین شده، حالا مراحلی هم توی رحم طی کرده، در عالم رحم مدتی زندگی کرده، در عالم جنینی زندگی کرده، بعد آمده به دنیا. دنیا هم مراحلی طی کرده که حالا خودش بعد. تا دنیاشو خبر داریم، عالمی هم به نام عالم زر یا عالم علس یا عالم میثاق یا عناوین دیگه داره که اون عالم هم حالا ما معتقد نیستیم که قبل از این عالم به لحاظ زمانی بوده، بلکه معتقدیم قبل از این عالم به لحاظ مقام و رتبه بوده. یعنی قبلیت عالم زر رو ما قبلیت زمانی نمیدونیم مثل عالم جنین. عالم جنین قبلیتش چیه؟ قبلیت زمانیه. قبل از زمانی که انسان به دنیا بیاید در رحم بوده، قبل زمانیست. میگن در فلان تاریخ به دنیا آمد، یعنی حیات جنینیش تمام شد، حیات دنیوی شروع شد. اما عالم زر رو ما اینجوری نمیدونیم که بگیم که مثلا 100,000 سال پیش بشر در عالم زر زندگی میکرد، بعد از 100,000 سال پیش خداوند اراده کرد که بشر از عالم زر بیاد تو دنیا. البته تاریخ این بشر به 12,000 سال نمیرسه و اون هم داره که باید اخذ رب بکم من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهده هم علی انفسهم الستو برب بکم قالو بلا شهدنا، آیه 172 و 173 سوره اعراف. خب این بشر بنا بود که قبلیت اون عالم الست قبلیت زمانی باشه، باید 13,000 سال پیش بشر چی باشه؟ در یه عالم دیگه زندگی میکرده که تو اون عالم مثلا الستو برب بکن گفته شده، اونم قبول کرده و نمیدونم این حرف، که ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم اون عالم باطن همین عالم بوده، ملکوت همین عالم بوده و در ملکوت این عالم اون تعهد و اون چیزها عقص شده. خیلی خوب، بحث ما از این دنیا به بعده، مراحل معاد از دنیا به بعده. نه با عالم زر کار داریم، نه با عالم جنین کار داریم، حتی با بحث رجعت هم کار نداریم، مگر به عنوان یکی از اشراط و ساعه. قبل از اینکه وارد بحث قیامت کبرا بشیم که مرحله سوم مراحل معاد هست، یه بحثی تحت عنوان اشراط و ساعه داریم. اونجا خواهیم گفت که خود ظهور امام زمان علیه السلام از مظاهر اشراط و ساعه هست که در قرآن اومده. رجعت از مظاهر اشراط و ساعه هست، چنانکه اون حوادثی که قبل از قیامت رخ میده مثل دیگرگونی که در نظام آفرینش واقع میشه، اونها از مظاهر اشراط و ساعه هستن. بیشتر از این دیگه ما وارد بحث رجعت هم نخواهیم شد که مثلا حقیقت رجعت چی بوده و بحثاش چی بوده، اونا رو دیگه واردش نمیشیم. خب اولین مرحله که انسان بعد از دنیا باش مواجه میشه یه دالانیست، یه پولیست به نام مرگ، که با این دالان در واقع قیامت انسان برپا میشه. من مات فقط قامت قیامتو، وقتی که انسان مرد قیامتش برپا شده، با مرگ قیامت انسان برپا میشه. بس ما از مرگ شروع میکنیم، بعد وارد عالم برزخ میشیم، بعد وارد قیامت کبرا میشیم، بعد هم سرمنزل مقصود که دیگه آخرین خط، آخرین منزلی است که انسان وارد اونجا خواهد شد، که هدف هم اونجاست. هدف از آفرینش دنیا و آنچه در دنیاست، همه عوالم هستی برایندشون همون سرمنزل مقصود بشره. هدف خداوند از آفرینش آسمان و زمین و جن و انس و همه موجودات همینه که انسان به اون مقصد غایی که سرمنزل مقصود باشه برسه. درباره مرگ سوال‌های فراوانی وجود داره که من برخی از این سوالات رو مطرح میکنم. حالا سوالات چه داشته باشید، اگر هم به پاسخش نرسیدیم حداقل خود شما سوالهاش دقت داشته باشید خوبه. یک سوال اینه که عرض کنم که حقیقت مرگ چیه؟ مثلا مرگ یعنی چه؟ با مرگ چه اتفاقی میفته؟ یه سوال اینه که چرا ما از مرگ میترسیم و بدمون میاد از مرگ؟ آیا حق اینه که بترسیم یا حق اینه که نترسیم؟ کدام یکیش درسته؟ یه سوال اینه که چرا اینقدر در آیات و روایات ما تأکید و سفارش شده که ما بیاد مرگ زیاد باشیم؟ ده ها روایت عجیب و غریب از پیامبر و سایر ائمه علیهم السلام داریم، در قرآن هم نمونه های زیادی داریم که مرتبا رو دعوت میکنن به یاد مرگ. چرا؟ یاد مرگ چه خواصی داره؟ بحث بعدی اینه که قبل از مرگ چه اتفاقاتی برای انسان میفته، که این بحث هم بحث بسیار مهمیست. 4-5 اتفاق بسیار عظیم قبل از اینکه انسان از دنیا بره تو همین دنیا براش اتفاق میفته که در همون حالت احتضار به اصطلاح. این اتفاقات هر کدامش قابل بحثه. سوال بعدی این که حالت احتضار یعنی چه؟ در حالت احتضار انسان چه حالی داره؟ چجوری است؟ تو دنیاست یا تو برزخ بینابین؟ چجوریه؟ یه سوال اینه که استعداد مرگ یعنی چه؟ که تو خیلی از آیات و روایات حتی تو دعاها، از بهترین دعاها اینه، در شب 27 ماه مبارک رمضان که شب مهمی است، امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح این دعا رو در هر حال تکرار میکرد. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این استعداد یعنی چه؟ آدم چیکار کنه؟ زندگیشو تعطیل کنه؟ یه قبر جلو خونش بکنه؟ هر روز بره اونجا بخوابه؟ من دارم مستعد چی میشم؟ این معنای استعداد موت یعنی چه؟ اون معنای کاربردیش، عمل برنامه‌ای که انسان داشته باشه، این برنامه رو داشته باشه، بیان ایشون استعداد رو پیدا کرد. حقیقت استعداد مرگ چیه و چطور میشه توضیح داد؟ بحث بعدی قابض ارواح کیه و چطور قبض روح میکنه؟ اون مکانیزم گرفتن جان چگونه است؟ سوال بعدی انواع مرگ هاست، که خودش به سوال های متعدد تقسیم میشه. این سوال از جمله این که انواع گرفتن جان ها، قبض روح ها، یا انواع مرگ ها، مرگ دل، مرگ عقل، مرگ ظاهر، مرگ باطن، مرگ سرخ، مرگ سیاه، اینا انواع است از مرگ ها که خودش یک دایره وسیعی داره. خب اینا برخی از سوالاتی بود که تو همین مرحله اول، که یه سوالم اینه که آیا ما در کم و کیف مرگ خودمون میتونیم نقش داشته باشیم، هم در این که اجل رو جلو عقب بیاریم، همین که در نحوه و چگونگی مرگمون دخالت داریم یا دخالت نداریم. انسان میتونه مثلا فرض کنید که نحوه قبض روحش رو خودش تعیین بکنه، میتونه مرگش رو جلو بیاره یا عقب ببره، میتونه دخالتی داشته باشه در کم و کیف مرگش. خب اینها برخی از سوالاتی بود که در این رابطه وجود داشت. احیانا شما هم سوالهای دیگه داشته باشید که جز همین سوالهایی که مطرح میکنید انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. توی مرحله اول چه مرحله از خونم که مرگ باشه، چرا به مرگ میگن قیامت؟ بچه میگن قیامت صغرا، چون واقع اینه که انسان با مرگ یک حیات جدیدی شروع میشه براش که با این حیات دنیاویش فرق میکنه. در دنیا اختیار داشت، در دنیا نماز بود، روزه بود، عبادت بود، گناه بود، با مرگ همه اینها تعطیل میشه. وقتی انسان از دنیا رفت همه اینها تعطیل میشه دیگه، اختیار برداشته میشه دیگه، پرونده طاعت و اطاعت بسته میشه، نه گناه میتونه بکنه نه ثواب میتونه انجام بده، یه زندگی جدیدی شروع میشه که با این حیات دنیویش ماهیتاً متفاوته. به همین دلیل میگیم که قیامتش برپا شد. حدیث از پیامبره که من ماته فقط قامت قیامتو، هر کس که مرد یقینا قیامتش برپا شده، چون دیگه بعد از این نمیتونه کاری بکنه دیگه، تا همینجا بیشتر، یعنی در واقع قیامت شروع شده. چه اون مراحلی که در عالم برزخ پشت سر میذاره، سوال نکی و منکر که اونجا به هر حال پروندش مشخص میشه، تو کجا ما دست بندیت کنیم؟ تو بهش بفرستیم، تو جهنم بفرستیم، یا این که جز مستضعفین قرارت بدیم، چیکارت کنیم؟ بعد از مرگ شروع میشه دیگه. در واقع به نوعی قیامت با مرگ انسان برپا میشه. اما چرا بهش میگن قیامت صغرا؟ چون قیامت دیگری داریم که بهش میگن قیامت کبرا، همون روز 50,000 سال، همون روزی که همه جن و انس یک جا جمع میشن و یک جا به حساب همه رسیدگی میشه. در مقابل اون که بهش میگن قیامت کبرا، این مرحله میشه قیامت صغرا. من به همین یک سوال فقط جواب میدم. سوالهای فراوانی رو مطرح کردیم که حالا اونا میمونه تا ببینیم که روزی ما و شما چی باشه. و اون سوال اینه که چرا ماها اکثرا از مرگ میترسیم؟ آیا باید بترسیم یا خیر؟ پاسخ اینه که خیر، نباید بترسیم، نباید بترسیم، نباید نگران باشیم، نباید دلخور باشیم، در حالی که بعضی ها ترس از مرگ زندگیشون رو به مرگ تبدیل کرده. ما داشتیم تلفن ها موارد حضوری داشتیم که می‌دیدم که ایشون از ترس مرگ مرده، زندگیشو از دست داده. آیا واقعا جا داره که انسان بترسه؟ آیا همه اینجوری بودن؟ آیا عجب نبی طالب امیرالمومنین علیه السلام میترسید از مرگ؟ نه علی بن ابی طالب، اون نوجوان 13 ساله نظرش راجع به مرگ چی بود؟ اصل شیرین تره، نگرانی ندارم. نه اون نوجوان 13 ساله، خیلی از رزمنده‌های خود ما، ما اینا به چشم خودمون دیدیم دیگه. وقت اصلا تاریخ میخونه میگه چه آدمایی بودن اون زمان، وقت نه خودش میبینه. گاهی ما میرفتیم، بنده توی یک قرارگاه لشکر بودم، میرفتم تیپ ها سرکشی میکردم، تیپ هایی که عمل کننده بودن. وقتی که انسان وارد اون سرزمین که میشد، واقعا شب عاشورا رو با چشم خودش میدید. فردا بنا بود عملیات بشه، حالی که این رزمنده ها داشتن دقیقا همون حال شهدای کربلا شب عاشورا رو برای انسان کاملا مجسم میکرد. تو عملیات هم ما بعضی از اینها رو با زور نگه می داشتیم، با گفتیم تکلیف شما چنین است، کارتون حرام است، اگه بخواید حرام به زور نگارشون میداشتیم. بعضی از امام رحمت الله علیه آخرش یک نظری داد، فرمود که روحانیونی که عمل کننده نیستن، مثلا فرمانده تیپ نیست، فرمانده گردان نیست، حق ندارن برن خط مقدم. آقا میرفتن اونجا شهید میشدن. کارش این بود که مثلا تو گردان اونجا نماز جماعت بخونه، سخنرانی کنه، چیکار میکرد؟ میرف ناشیانه یا حتی واردم بود که ما فرمود حق ندارم برن. ما اینها رو خودمون با چشم خودمون دیدیم که چه شور و چه علاقه‌ای برای مردن سبقت میدادن، سبقت میگرفتن از هم. آیا باید ترسید؟ نه خیر. پس ما چرا میترسیم؟ پاسخ اینه که چند تا علت داره. عمده علتش اینه که حقیقت مرگ رو ما نمیشناسیم، نمیدونیم مرگ چیه. انسان از اون چی که نمیدونه میترسه. تو تاریکی انسان میترسه چون نمیدونه چه خبره. از جن میترسه چون جن رو نمیشناسه. اگر مرگ رو انسان بشناسه هرگز نمیترسه. امام هادی علیه السلام رفتن دیدن که از اصحابشون که در حالت احتضار بودن، طرف خیلی جذب فضا بیتابی میکرد. حضرت بهش فرمود چته؟ گفت آقا جان از مرگ میترسم. این جذب فضا به خاطر ترس از مرگ. حضرت فرمود شده که به خاطر عدم استحمام که در گذشته زیاد اتفاق میافتاد، بدنت کثیف بشه، لباست کثیف بشه و یک قده های چرکین دردناکی، یک بیماری پوستی به خاطر عدم استحمام در اون زمان ها بود. فرمود دوچار این بیماری شدی؟ گفت بله. راه درمانش هم حمام بود. فرمود وقتی رفتی حمام شستشو دادی چه اتفاقی افتاد؟ واقعا خب راحت شدم، بانشاست شدم، همه درد و رنج ها رفت. امام فرمود مرگ همان حمام است که آخرین آلودگی های انسان رو شستشو میده، که انسان وقتی وارد بر خدا میشه پاک وارد. همین. گفت آقا جان راحت شدم، چشمشو بست و رفت. نشناختن این حقیقت باعث میشه که ما از مرگ بترسیم. دو، گناه. الخائن و خائف. سه، علقه و دلبستگی های ما به دنیا. دلبستگی های شدید، دلچندن از اینها سخت برای انسان. مطلب بعد این که ما آخرت رو آباد نکردیم، یا خراب کردیم یا اصلا آباد نکردیم، در حالی که دنیا رو آباد کردیم. هیچ انسان، من اینه که دارم عرضتون همش روایته، من روایتشو نمیگم کی گفته چی گفته رو دیگه حذفش میکنم. هیچ انسان عاقلی دوست نداره که از آبادی به خرابی بره. اگر اونجا رو آباد کرده باشیم نگران نیستیم، نمیترسیم. مطلب بعد این که همطور که اشاره کردم، از طرفی انسان میل به خلود و جاودانگی دارد و از طرفی هم مرگ رو نابودی میپندارد. این یک حالت نامطبوعی در انسان ایجاد میکنه، باعث ترس و نگرانی میشه. اگر حقیقت مرگ رو بفهمید، بعد بیدید که مرگ با این میل فطریش ناسازگار نیست، دیگه این قصه و نگرانی و ترس برطرف میشد. این بحث انشاءالله زمان دیگری اگه حیاتی بود در بحثای دیگه بیشتر بهش خواهیم پرداخت. فعلا به سوالات جواب میگیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.